مکتوب چهارم حضرت سید جواباً از مکتوب چهارم حضرت شیخ اعلی الله مقامهما بسمهی تعالی فی الحقیقه مطلب را منشرح فرموده اید و زحمت بسیار کشیده اید. لسان عاجز از تشکر مساعی آن بزرگوار است چون زحمت این داعی را کم فرموده اید. چه فی الحقیقه جواب هر سه فصل را در ضمن بیانات خود مذکور ساخته اید. فشکر الله مساعیکم و جزاکم الله احسن الجزاء. لحاظا بر سبیل اختصار اشاره به هر یک می شود. اما فصل اول که مرقوم فرموده اید مخفی نماند که ماهیت من حیثهیه الی آخره آن بعض متعلهین می گوید که جواب این مطلب را خود آن بزرگوار در منهای اخیر از فصل دوم مفصلاً بیان شافی فرموده اید. آنجا که فرموده اید فما تکرر فی الکلمات من ان الانسان اللاهوتی الی آخره چه اعتراف کرده اید که وجود جمیع اشیاء در جمیع عوالم غیر از عالم خارج موجود بالعرض است و فی الحقیقه آثار در جمیع عوالم از آنها مسلوب و آثار برای وجود حضرت حق جل و علاست. آن شخص متعله می گوید الان کما کان اگر در عوالم عالیه که دار الخلود است با شدت قرب به منبع وجود وجود برای آنها بالعرض بود در عالم سفلی که غایت بعد از منبع وجود است به حکم آیه کریمه ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین در اسفل السافلین وجود حقیقی را از خانه ننشان آوردند و حالان که عالم خارج تنزل عالم مثال است و به منزله عکس و ظل اوست و فی الحقیقه هو خیال فی خیال این نیست مگر از رمد داشتن عین بصیرت که دارالغرور را وجود حقیقی و منشأ آثار خارجیه ببیند با اعتراف به این که در دارالبقاء و دارالخلود غیر از وجود بالعرض چیزی نیست. بلی، این اقتضاء غرور این دار است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود. ما راز جام باده گلگون خراب کن زان پیشتر که عالم فانی شود خراب. مردم اندر حسرت فهم درست و همین منشأ شده که حسر وجود به وجود دارالغرور شده و حالان که مرگ و نیستی هزار مرتبه بهتر از این اقترار به وجود است به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی زیرا که آن نحو وجود در جمیع عوالم الهی برای انسان بوده و خواهد بود چهار روزی به جهت خلافت الهی به مقتضای انی جاعل فی الارض خلیفه بر سبیل عاریت به کد خدایی این دار فانی آورده و بعد به مقر حقیقی خود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر خواهد برد. تا دوست بوده با او بوده ایم و تا دوست باشد با او خواهیم بود. و قل للمغنی قم و غن به عیشنا بلغن المنا قدمن و للمنکر الویلو مطرب بگو که عین جهان شد به کام ما از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم با چنین گنج که شد خازن او روح امین به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. و اما مرحوم آخوند ملا صدرا تا بسرا در اول کتاب اگرچه توحید خواص را تعقل نفرموده ولی در بحث علت و معلول که در زیق خناق افتاده اعتراف به مطلب قوم فی الحقیقه نموده که علیت نیست فی الحقیقه مگر تنزل علت به مرتبه نازله و الان حس الحق را به زبان آورده، اگرچه مطالب کتابش با آن غالباً سازش ندارد و گویا سرشان است که برهان او را به اعتراف داشته نه بصیرت شهودی. والله العالم. با آنکه استادش میرداماد اعلی الله مقامه کمال تسلب در این مطلب را دارد و خودش هم میگوید که سابقاً متسلب در این مطلب بودیم و ممکن است که این اشتباه برای ایشان در مقام شهود از باب اشتباه واجب به ممکن بوده باشد. تعلیقه حضرت استادنا العلامه الطباطبایی در رساله توحید که به نام رساله الله معروف است و ضمن هفت رساله ایشان است گفتند که مرحوم صدرالمتالهین در مباحث توحید بر اساس تشکیک در وجود تسهیلا للمتعلمین مباحث خود را بنا نهاده است و این مبنا تمام نیست، به علت آنکه موجودات را رابط و متعلق می داند و بالاخره در برابر واجب وجود ضعیف و غیر مستقلی برای آنها قرار می دهد و نهایت امر استهلاک و اختفاء آنها در ذات واجب است، نه فنا و محو شدن آنها. و ما بر اساس برهانی که ذکر نمودیم، موجودات فانی و محو در ذات اویند. و خود صدرالمتالهین در بحث علت و معلول از اسفار گفته است که ان هناک طورا آخر من التوحید وراء هذا الطور. و ما در صفحه 290 از همین مجموع در تعلیقه تزییل ششم بر مکتوب ششم حضرت سید قدس سره عین عبارات استاد علامه را ذکر کرده ایم. پایان تعلیقه. رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل الامر فکأنما خمر ولا قدهو و کأنما قدهم ولا خمر. تعلیقه. این رباعی از اشعار معروف و رایج و دارج در کلمات عرفا و حکماء بالله است و مرحوم آخوند مولا صدرا در مجلد دوم از طبع حروفی اسفار اربعه خود در صفحه 345 بدان استشهاد نموده است و مراد از خمر حقیقت وجود حق جل و عز و مراد از زجاج قوالب امکانیه و ماهیات و معنونات نفس وجود است که به جهت تلألؤ و رقت و آینه بودن آیات الهیه در ارائه ذات حق، چه بسا ذات حق با شبکه های امکانیه و وجود منبسط بر حقایق اشتباه می شود و کسی که رؤیت و لقاء حق بر او غلبه داشته باشد گویا غیر از حق چیزی را نمی بیند و ادراک نمی کند و رؤیت وحدت و شهود وی چنان بر وی سیطره دارد که اصلاً موجودات محدوده و ماهیات امکانیه را انکار می نماید و کسی که رؤیت و لقای خودش و موجودات بر او غلبه دارد گویا غیر از همین ماهیات امکانیه و تعینات محدوده چیزی را ادراک نمی کند و وجود وحدت و صرف حضرت حق را مشاهده نمی کند و آن را انکار می نماید. و حقاً این رباعی در رسانیدن این حقیقت قوغا کرده است. این رباعی از صاحب ابن عباد است، همانطور که در اعیان و شیعه مجلد 11 صفحه 327 از طبع دوم آورده است. پایان تعلیقه. و مرجع اخیر به ضعف شهود است و بقاء نیت سالک و عدم اندکاک آن. تا بود باقی بقایای وجود، کی شود صاف از کدر جام شهود. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. تا تو در فکر خودی، حق را به خود پوشیده ای، با چنین کفری ز کفر ما کجا داری خبر؟ و و عجبتر آن است که با تصریح به آن که مراد به وحدت حقیقی آن است که لا ثانی له که مستلزم اعتباریت سایر وحدات است فضلاً عن الکسرات گویند که کسرت هم حقیقی است و حالان که کسرت نیست بنابراین مگر ضم وحدات اعتباریه بعضی به بعضی و این به عینه مثل کوسه و ریش پهن خواهد شد و او را توحید اخص الخواص می شمارند. کل ذالک از ترس آن که مبادا جبلانیت انسان مندک شود چون خود را موجود بلکه وجود شمردند. نهایت تفاوت بالغنا والفقر والقوة والضعف گذاردند. پس عدم شو پس عدم چون ارغنون قائلن انا الیه راجعون. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. ما همه شیران ولی شیر علم. حملمان از باد باشد دم به دم. حملمان پیدا و ناپیداست باد. جان فدای آن که ناپیداست باد. بلکه این وجود عرض نیست مگر در ظرف اعتبار عقل. آن هم برای ماهیت فی نفسها. که آن هم نیست مگر در ظرف اعتبار عقل و الا ماهیت همیشه اما موجودتون و اما معدومتون و فی الحقیقه ماهیات نیست مگر حدود ظهورات و تجلیات حضرت حق جل و علا. پس فی الحقیقه موجودند به وجود حضرت حق جل و علا. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک‌های انوار وجودیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یضیع ولو لم تمسس هنار نور علا نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس. بلی اگر سالک در این مقام دم از وجود بزند حلالش باشد، لکن لا به وجوده بل به وجود الحق جل و علا فی ظهوراتهی و اطواره و این معنا حاصل نشود مگر بعد از فناء وجود و ماهیت سالک و کسی که از برای اشیاء وجود می‌بیند هنوز حقیقت فناء وجود برای او حاصل نشده فضلاً عن الماهیه. این بود کلام در مقام توحید. بلی بعد از تنزل به مقام کثرت و اعتبار به اعتبار مراتب و علیت و معلولیت و ظهور و بطون و سایر درجات وجود در ظرف اعتبار به اعتبار کردن ماهیات را به انفسها که مجرد اعتبار است و اعتبار کردن وجود را برای آنها که اعتبار فی اعتبار است آن وقت کثرت در موجودات بل الوجودات و تفاوت بالغنا والفقر والقوة والضعف والاستقلال والربط و غیر ذالک همه درست است و از این جهت است که حیثیت تغییریه که مجرد اعتبار است اخذ در وجودات امکانیه شده که اگر الغاء حیثیت شود و صرف الوجود ملحوظ شود تعدد از بین برداشته شود فلا تغفل. و از این بیانات معلوم شد که همه این فرمایشات از نرسیدن به مقام توحید خاص است. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. بلکه غایت ادراک این متکلم توحید فعل الهی است و هنوز حقیقت فعل الهی را نشناخته. فضلاً عن الذات و توحیدهی و اسمائهی و صفاته و از رف و شیء فی اهل العلوم الرسمیه آن است که معانی عالیه دقیق را به الفاظ ادا می کنند و روحشان از آنها خبری ندارد. لالایی را می گویند ولی خوابشان نمی برد. می گویند حمام است ولی نمی دانند خانه یکیست. و هذا من اعظم حجب سبحات وجهه الکریم. زلف برباد مده تا ندهی بربادم. چو بشنوی سخن اهل حق مگو که خطاست. سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست. و این داعی بعد از اعتراف آن بزرگوار به صرافت و مهوزت وجود حضرت حق جل و علا در نوشته سابقه به گمان خود مبرهن نموده بودم که جای این گونه کلمات باقی نماند. گویا هیچ تأمل در خصوصیات عرایض سابقه نفرموده اید و آنها را مجرد افسانه و لغلغه لسان پنداشته اید. اگر چنین است، این داعی مزایقه از اعتراف به خطا و اشتباه خود در تمام آنچه ناپسندیده ی آن بزرگوار است ندارم. چه کار بنده همیشه خطا و اشتباه بوده و هست و از این داعی غیر از نقل کلام بر طریقه ذوق المتعلهین نیست و این داعی را با تصدیق و تکذیب کاری نیست. والله العالم و هو المصدق. و اعجب از این ترتیب مقدمات عدیده است در فصل دوم، با آنکه در منهای قبل از اخیر که وجود هر محدودی دارای جهت وجدانی است و جهت فقدانی الی آخره، تصریح نموده اید که آنچه قابل اندکاک و شایسته اندماج است در کامل و قوی وجود محدود است، لا به حدود هل عدمی اول ماهوی. سبحان الله، این غیر از شرح عبارت حقیر است که به دو کلمه اول نوشته معروض داشته شده بود که اگر مراد به عینیت صفات است به حدودها معقول نیست و اگر به اسقاط حدود است بر سبیل توسع در مسمیات اسماء و صفات مزایقه نیست. در اینجا می‌فرمایند الاستحباب لا یکون استحبابا فی قبال الایجاب، و در آنجا ملتفت نمی‌شوند که لکن العلم لا یکون علما فی قبال الذات او الصفت لا تکون صفتا فی قبال الموصوف الا به حدود هل عدمیت و الماهویه، تا معلوم شود که عینیت بر سبیل حقیقت نیست بلکه بر سبیل الاندکاک و الاندماج است، که این حقیر تعبیر به منشئیت و مستریت نمودم. و در نوامیس الهیه تعبیر به قیمومیت و صمدیت الهی برای معانی و ذوات شده و در کلمات بعض اهل معرفت که نقل کردید به استجنان و در کلمات بعض دیگر به ان الحقائق فی الذات کالشجره فی النواه تعبیر شده. همه داد و فریاد بنده همین یک کلمه بود که اگر ذات واجب صرف الوجود است، لا یکون الاشیاء و اشیاء فی قبال صرف الوجود الا به حدود هل عدمیت اول ماهویه. و عجبتر آن است که لفظ صرف را بر سر علم و قدرت در می آورید و گمان می کنید به این مطلب درست می شود. غافل از آن که وجود را چون حدی نیست، آوردن صرف برای آن است که ذم از خارج به او نشود و الا علم و قدرت و غیر ذلک کل ما کان فالحدود العدمیت و الماهویه داخلتون فی ذاتها. و غایت آنچه لفظ صرف بکند آن است که ذم از خارج نشود، نه آنکه حدود ذاتیه داخل شیء را اسقاط کند. گویند شخصی از سفری مراجعت نموده، والده را مرحومه و عیال را مریضه یافت. به مواصلت عیال وی شفا یافت. افسوس می‌خورد که دیر رسیدم وگرنه والده را شفا داده بودم. و کلمات قوم را که گفتند وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست، حمله بر عناوین فرموده اید. و غفلت از معنونات و مسمیات فرموده اید و حالان که آن بزرگوار همین عرض بنده را می گوید که اذا کان الواجب تعالی صرف الوجود و وحدته حقیقیه فلا یکون الاشیاء و اشیاء فی قباله جل و علا الا بالتعینات و هی الحدود العدمیت و اول ماهویه و هی لیست الا امورن اعتباریه. یا خواب بوده ام من و گم گشته است را، یا خواب بوده آن که مرا گشته رهنمون، یا مرا شراب غفلت مست کرده و نمی فهمم چه می گویم، یا شما بی مرحمتی می فرمایید و تصور عرایز حقیر و دیگران بلکه فرمایشات خودتان نکرده مبادرت به انکار می فرمایید. خداوند متعال این روسیاه را از غفلت بیدار بفرماید. و چون شما اسقاط حدود را قبول نمی فرمودید تا رجوع به قیومیت و صمدیت واجب برای معانی شود و با بقاء حدود عدمیه عینیت تصویر نداشت، عرض شده بود که راجع به قول اشاعره است که قدم صفات بوده باشد، بلکه افحش از قول آنهاست، چه کلام آنها در خصوص سبعه است و کلام ما و شما بالاخره منجر به جمیع الاشیاء شده بود و بعد از آن که اعتراف فرمایید به اسقاط حدود عدمیه هرگز چنین عرض نخواهم کرد. انا لله و انا الیه راجعون. و عجب از اینها زحمت آن بزرگوار است در بیان اصطلاح در حمل ذاتی و حمل هوهو و فرمودن آن که کلام در حمل شایع صناعی است. کلام در عینیت صفات با ذات است، نه اتحاد صفات با ذات در وجود. عینیت شیء با شیء ذاتن که محل کلام است در علم کله الی آخره چه ربط به حمل شایع صناعی دارد؟ مراد حقیر به حمل هوهو عینیت صفات در حمل بود که محل کلام ما بوده و به کلام خواجه در شرح اشارات که تعبیر حمل به مواتات نموده اند ربطی ندارد. انتزاع صفات بلا واسطه امر خارج که اثبات فرموده اید عین منشئیت و مستریتی است که این داعی اصرار داشتم، چه دخلی به عینیت دارد که شما ادعا می فرمودید؟ در کلمات اینها که نقل فرموده اید، هیچ کس گفته بود که عرض شیء عین ذالک شیء است یا مبدأ عرض شیء مثل امکان عین ذات ممکن است؟ با آنکه اطلاق ذاتی و عرضی به اصطلاح هر دو در این مقام غلط است، بلکه تعبیر شایسته همان منشئیت و قیومیت و مستریت و صمدیت و نحو ذالک است. و حمل بدون اسقاط حدود عدمیه بین الشیء و قیومه و المعلول و علته به هیچ نحو از هم تصویر ندارد. تعالی الله عما یقول الظالمون علوًا کبیرا. و بعد از اعتراف به اسقاط حدود عدمیه و ماهویه، نمی دانم خصم شما کیست که زحمتهای شما برای الزام اوست. این دایی که در همان نوشته اول عرض کرده بودم قبول نفرموده بودید و از تصریحات سابقه و لاحقه معلوم شد که روایات و کلمات علما محمول بر اسقاط حدود و بیان قیومیت و صمدیت است و غیر از این تصویر ندارد و غیر از این از ساحت مقدسه ایشان معقول نیست. و اما آنچه در فصل ثالث ذکر کرده بودم، به طریق اختصار برهانش را با خودش ذکر کرده بودم. اما مقام ذات بعد از اعتراف به موهوزت و صرافت، ذم اعتباری به او غلط بلکه خلاف فرض خواهد بود. و اما اعظم اسماء مقام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بودن برهانش عرض شده بود و هی الجامعه بین الاحدیه والواحدیه، و تقدیم مقام احدیت و واحدیت توطئه و تمهیدی برای شرح مقام محمدی بوده و این حقیر اطلاق لفظ احدیت الجمع بر او نکرده و ان کان کذالک به حسب الاصطلاح عند بعض او لم یکن، فضلن از آن که تصریح کنم که متأخر از مقام واحدیت است که نسبت به این داعی داده اید. و در این نوشته اخیر که حاضر است همچه عرض نکرده ام و در نوشتجات سابقه که حاضر نیست بستی در این مقام یادم نمی آید داده شده باشد و چون این عبارتی عرض شده باشد که سبب زحمت سرکار شود. بلی، اسم جمع نه احدیت الجمع در بعض عرایض سابقه مذکور شده و سبب اشتباه شده بود و جواب او هم عرض شده بود و او دخلی به مقام اسماء و صفات نداشت و ذکر شده بود که مراد جمیع اشیاء به ماهی اشیاء است. و اما کلمات اهل معرفت که اصطلاحات عرایض بنده مبتنی بر اصطلاحات نبوده و آنچه عرض کرده ام با برهانش اشاره کرده ام یا قضایا قیاساتها معها بوده اند. خداوند ادراک حقایق مرحمت فرماید و اگر توفیق ادراک اصطلاحات نیز مرحمت فرماید کمال مرحمت خواهد بود. الحال که توفیق تأمل در مرادات ایشان نبود و غرض متعلق به تأمل در آنها و تصدیق و عدم تصدیق در آنها نیست. وفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نهال. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ختم مکتوب چهارم حضرت سید، جواباً از مکتوب چهارم حضرت شیخ، اعلی الله مقامهما. مکتوب پنجم حضرت شیخ، جواباً از مکتوب چهارم حضرت سید، اعلی الله مقامهما. از آنچه در نوشته سابقه عرض شده، برهاناً جواب فرمایشات جدیده معلوم است. ولی برای توضیح بعض مطالب مندرجه در نوشته سابقه عرض می شود، اما آنچه عرض شده که انسان در عوالم سابقه موجود است بالعرض نه به ذات، غرض آن بوده است که به نحو وجود معلولی، ولی الوجود فی عالم الاله ینسب الیه تعالی و الى عناوین اسمائه و صفاته و لوازمها ای الاعیان ثابته، لا انه منسوب الیه تعالی بالذات، به معنا یکون و منات نقض العدم و ترتب آثار الوجود الواجبی و منسوب الی الاسماء و الصفات و الاعیان ثابته بالعرض و المجاز، لان العنوان و المفهوم به ما هو عنوان و مفهوم لا یعقل ان یوجد الا هاکذا و الا فمصداق الوجود و مطابقه هناک هو الواجب فقط، لکنه حیث انه کل الوجود و کله وجود و لا یشذ عن حیطه وجوده وجود، لذا ینسب وجوده بما هو وجوده تعالی الى عناوین الاسماء و الصفات التي تطابقها نفس ذاته المقدسه و الى الاعیان الثابتت الملزومت لوجوداتها المندکت فی الوجود الواجبی لصرافت وجوده. پس مفاهیم الاشیاء که عناوین صفات و الاسماء از بابت آن که ذات اقدس مطابق طائفه اخیره است و دارای حقائق طائفه اولاست به نحو بساطت انتزاع از ذات می شود و نسبت وجود به آنها می دهند. و همچنین است در عالم عقول و نفوس کلیه، وجود خاص به عقول و نفوس است، ولی از جهت جامعیت آنها لمادون خود را وجودن، یقال الانسان موجود فی عالم العقول و النفوس. اما در عالم مواد، پس این وجود خاص انسانی خود به نفسه مطابق دارد. نه آن که موجود است بالعرض، و فرق است بین وجود بالعرض و وجود بالعله. زیرا که در صورت اولا وجود واجب یا عقل یا نفس واسطه در عروض و واسطه در حمل هستند و در صورت ثانیه واسطه در ثبوت هستند و نسبت این وجود به معلول به نحو حقیقت و به ذات است نه به المجاز و العرض. و در نوشته سابقه عرض شده بود که حقیقت وجود خارجی نیست مگر ناقض عدم و موجب ترتب آثار خارجیه مطلوبه از آن شیء، و این نحو نیست به نسبت الی المادیات الا در همین عالم نه در عوالم فوق. و اگر وجود در عالم مواد هم همان قسم عوالم فوق بوده باشد، باید ماهیت انسان بر حال خود باقی باشد و منشأ ترتب آثار نشود و التزام به او مضحکٌ للثکلا. و اما آنچه مرقوم شده است که در عوالم عالیه با قرب به منبع وجود، اگر وجود بالعرض باشد در عالم اسفل به طریق اولا، پس عرض می شود معنی قرب به منبع وجود نه آن است که در عالم علم الهی ثابت باشد، بلکه ما لا یحتاج الى مادتن و مدتن اقرب فی قبول فیض الوجود مما یحتاج الی. خیلی عجیب است که در این گونه مطالب برهانیه چرا باید به الفاظ خوش و اشعار شیرین اکتفا شود؟ لا حکم الا لله. و اما آن که وحدت و کثرت هر دو حقیقی است، پس در نوشته سابقه عرض شده بود که وحدت وجود عددیه نیست تا منافی کثرت باشد، بلکه وحدت اطلاقیه انبساطیه است. فلیس فی دار الوجود الا صرف الوجود المتجلی فی مقام فعله تجلیاً وحدانیاً على نهج وحدته و ذالک التجلی هو الساری فی مراء الممکنات کالمطلق فی المقید. لا ان الوجود الواجبی به ذاتهی کذالک تعالی اما یقول الظالمون. و اگر عارف این معنا را بگوید، البته به ملاحظه شهود قلبی است که وجود منبسط را که فعل حق است به نحو مظهریت و مرآتیت ملاحظه نموده و هر مظهر و مرآت به ماه و کذالک لا یرا نفسه و الا لم یکن مرآتن لغیره. و عرفا را حالاتی است، گاهی وحدت بینند و میگویند که یکی هست و هیچ نیست جزو، و گاهی کثرت بینند و گویند خیز تا بر کلک این نقاش جان افشان کنیم کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. و گاهی وحدت در کثرت بینند و گویند این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. و گاهی کثرت در وحدت بینند و گویند هرچه از نعت جلال آید و از وصف جمال همه در روی نکوی تو مصور بینم. و سابقا عرض شد تجلی فعلی الهی منات موجودیت اشیاء است نه منات موجودیت واجب، و ناقض عدم اشیاء است نناقض عدم واجب. ولا نعنی بالموجودیه الا ذالک. تعارف و تواضع و خود را هیچ شمردن مقام آخر است، و هر که در دعوی کشف و شهود انحصار موجود را در واجب و خیال بودن ممکنات را نماید، معارض کلمات و نصوص صریحه از خاندان عصمت که منبع کشف حقیقی هستند خواهد بود. و اما مسئله اندماج حقائق فی الواجب تعالی در همان نوشته فرق بین حقائق صفات و حقائق اشیاء عرض شد. باز هم عرض می شود ماهیات اشیاء به ماهی متمایزتون فی حدود انفسها و مطابقها لا یعقل ان یکون وجودن صرفن، فلذا اندکاک وجودات آنها باید به اسقاط حدود ماهویه و عدمیه باشد. ولی مفهوم علم فی الحقیقه لیس الا الحضور، و حضور معقول است که مطابق او صرف الوجود باشد. زیرا که مفهوم حضور اقتضا ندارد امری را که منافی با وجود باشد. پس اگر مطابق این حضور وجود خاص است، حضور خاص است. و اگر مطابق حضور صرف الوجود است، آن هم صرف الحضور است. و حکایت صحت انتزاع مفاهیم متعدده از مصداق واحد برهانن در نوشته سابق عرض شد و در کتب صدر المحققین و اتباع آن جناب کرارن و مرارن ذکر شده است. پس آنچه مرقوم شده که حدود داخلتون فی ذات العلم و القدره، اشتباه است بین حد مفهومی و محدودیت مصداق یا اشتباه ماهیت حقیقیه به مفاهیم و عناوین. بقیه مطالب باید اصول موضوعه باشد. والله الموفق. و اما آن که مرقوم فرموده اید، غرض از حمل هو و هو، عینیت صفات است با ذات، نه اتحاد صفات با ذات، پس عرض می شود، حمل شایع صنائی اختصاص به اتحاد محمول و موضوع ندارد، بلکه از اقسام حمل شایع است. السواد اسود و الوجود موجود و الله عالم. و میزان حمل شایع آن است که مفهوم موضوع مغایر با مفهوم محمول باشد، سواء کان مبدا المحمول قائما به ذات الموضوع که زیدون عالمون، او کان مبدع المحموله این ذات الموضوع که الامثلت المتقدمه. و مکررن عرض شده، غرض از عینیت صفات آن است که حیثیت وجود واجبی به عینها حیثیت علم و قدرت و سایر صفات کمالیه است، زیرا که این سنخ مفاهیم اقتضای مطابق زائد بر وجود ندارد. و این مطلب در اسفار و کتب حاجی سبزواری و غیرهما مفصلاً مذکور است. از این بیانات جدید معلوم می شود، حضرت عالی هم عرائض حقیر را صرف لقلقه لسان پنداشته اید، با آنکه تمام برهانی است. و در قبال برهانیات حقیر، بعض فرمایشات فرموده اید که از ساحت جناب عالی بعید است. والله المسدد. ختم مکتوب پنجم حضرت شیخ، جواباً از مکتوب چهارم حضرت سید، اعلی الله مقامهما.